این مرسوم هستش که وزارت خارجه رو مسئول پیگیر تجارت خارجی میدونن. ما حتی الان تو وزارت خارجهمون به غیر از حالا دولت قبلی که اومد، آقای ظریف وزیر سابق امور خارجه اومدن معاونت دیپلماسی اقتصادی رو ایجاد کردن، ما همچین ساختاری رو نداشتیم تو وزارت خارجه. لذا یک ساختاری هم باید باشه که وقتی تجار میخوام بیان، ما این ذهنیت رو باید در بحث تجارت خارجی داشته باشیم که لزوما تجارت خارجی بین دوتا دولت نیست. همین سفر آقای رئیسی ممکنه امضای این تفاهم نامه ها، اسناد همکاری ها زمینه رو فراهم کنه برای اینکه بخش خصوصی و تجار خصوصی و غیر دولتی بتونن ورود کنن. خب اینها زمانی میتونن ورود کنن که بتونن دولت موجود، یعنی هر دولتی که توش قراره وارد بشن، هم آمادگیش رو داره و هم به قولی از قبل شرایط و ضوابط رو پذیرفته. به خاطر همین انتظار نباید داشته باشیم که دولت همه کار رو انجام بده. دولت، وزارت خارجه، دستگاه‌های متولی سیاست خارجی باید زمینه رو فراهم کنن و بعد نهادهایی مثل سازمان توسعه تجارت، سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی و امثال هم باید بتونن ورود کنن، هم تو زمینه تربیت نیروی انسانی و هم فراهم کردن بسترهای لازم برای همکاری تجار. همین سوال پیامکی هم که حضرت عالی مطرح میکنید، افتتاح یا گشایش نمایندگی اتاق بازرگانی در چین هم در حقیقت میتونه زمینه ساز همین مسئله باشه که تجار بتونن تعاملشون رو ببرن بالا. ولی خب بحث تداوم و این مستمر بودن این پیگیری ها خیلی مهمه تو این قضیه که ما بتونیم اهداف خودمون رو در بحث های اقتصادی با طرف چینی به عنوان قدرت اقتصادی مطرح در جهان محقق کنیم.
من یه اشتباه لوپی رخ داده، اینو توضیح بدم. ببینید، ما یه واژه رایزن اقتصادی داریم، یه رایزن بازرگانی. رایزن اقتصادی که وزارت خارجه اعزام میکنه، وظیفش پروتکل های اقتصادی در سطح کلان دو کشوره، یعنی اون جاده باز کردن ها. رایزن بازرگانی که بخش تجارت و بخش خصوصی رو راهبری میکنه، متولیش وزارت سمته و سازمان توسعه تجارت. این دوتا رو از هم جدا کنیم، این چون به خاطر اینکه داریم بحث تخصصی میکنیم.
البته فرق نمیکنه ها، ما از هر دو با هر دو مشکل داریم.
نه نه، حالا چون ببینید، چون شما بحثتون تجارته،
بله بله،
اون سوال گزینه دوم شما هم دقیقا متناظر به رایزن بازرگانیه. ببینید من یه مثال بزنم، امروز ترکیه مجموعه که رایزن بازرگانی اعزام میکنه رو برده زیر نظر نفر اول کشور، رئیس جمهور، زلی که معاونتاش، و در حدود 178 کشور دنیا اینا دفتر دارن، حدود 2000 رایزن بازرگانی دارن که از این 2000 تا یک سومش رو دولت میفرسته، دو سوم اعضای بخش خصوصی هن. اما دولت به همه اینا گذرنامه دیپلماتیک عنواندار میده به عنوان رایزن بازرگانی. به خاطر همین موقعی که رئیس دولت ترکیه جای سفر میره، یه هواپیما، پنج هواپیما بازرگان میبره.
بله.
چون بازرگانه باید بره اجرا کنه، رایزن اقتصادی من نمیتونه خودش موجی باشه.
البته تو این سفر فکر میکنم در واقع از همون اتاق بازرگانی همراهشون هستن و در واقع این اتفاق مبارکی است البته، و این مسئله به سابقه هم بوده. خب در دولت‌های گذشته هم معمولا این موضوع رعایت می‌شده، ولی واقعا این نکته مهمیه، به نکته بسیار مهمی حضرت عالی اشاره کردین. یه نکته آقای سفر نجات، من از حضرت عالی سوال بکنم. یه اتفاقی که وجود داره، ما از پس بحث ترانزیت، مسیر ترانزیتی میزنیم، موارد و مسائل مختلف، یه جاهایی وقتی که گفتگوها صورت میگیره بحث اینه که ما بریم شروع بکنیم، بیایم حالا ساختار رو درست کنیم، جاده رو طراحی بکنیم، باز بکنیم، عملا بتونیم این ارتباط رو ایجاد بکنیم. آیا ما نباید واقعا به یه جایی رسیده باشیم که جاده هامون برقرار باشد، ارتباطاتمون برقرار باشه، ما فقط تزریق بکنیم این انرژی و نیروی جدید رو به همین خطوط ارتباطی؟
اونجا رو نداریم. ببینید، ما اگر بخوایم به اونجا برسیم، باید یه ساختار در دولت به وجود بیاریم به نام وزارت تجارت خارجی و امور منطقه‌ای. ببینید، تجارت خارجی الان بر اساس یه مدل کاملا غلط از قبل از انقلاب که در بعد انقلاب هم ادامه پیدا کرده، مثل گوشت قربانی تقسیم شده، دادن به وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها. برای هر وزارتخونه و سازمان تا 9 تا کمیسیون مشترک اقتصادی دادن. بعد خود وزیره، حالا اگه 4 سال بمونه، که بعضی از وزرای ما دارن تونتون عوض میشن دیگه، اون کارشناسای زیرمجموعه‌شون هم تونتون عوض میشن. لذا هیچ روند پایداری در حوزه کمیسیون‌های مشترک اقتصادی در کشور ما تعریف نشده. معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هم حد اکثر توان و قدرت و ابزارش قلم و زبانه. ما حدود 15 تا نهاد در حوزه تجارت خارجی داریم در کشور. من نمیگم آدم استخدام کنیم، ساختار بسازیم، نه، این 15 تا رو از این 15 نهاد بکنیم، فقط یه دونه وزیر بذاریم بالا سرش. این چرا باید بشه وزارت خونه؟ چون باید پاسخگو باشه هم امور منطقه‌ای رو هم تجارت خارجی رو.
بعد یه نکته دیگه هم داریم،
اگر اینو ساختیم اون موقع فرمایش شما درست میشه، شما به یک روال میرسی، به یک ثبات میرسی، دیگه با تعویض دولت ها تمام ساختار به هم نمیریزه.
چون یه نکته داره تو صحبت حالا هم حضرت عالی هم آقای حسنی بود، اینه که ما همه این کارها رو میکنیم که تجارت بین دولت ها یه موضوع دیگه است برای بخش خصوصی که وارد این حوزه بشه. ما عملا بخش خصوصی رو باید وارد این بازی بکنیم، چون اونا بازیگران اصلی ان، اونا اون تغییر و تحول توشون صورت نمیگیره. آقای
ببینید، رایزنان بازرگانی رو اگر بیایم از خود بخش خصوصی استفاده کنیم اما حمایت دولتی بذاریم پشتش،
اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی بشه متولی اجرایی، چون این هم سازمان توسعه تجارت، چون زیر مجموعه یه وزارت خونه خیلی گنده تعریف شده.
بله.
نه
کار مختلف
بزرگه. بله. هر ارزی توش میاد صنایع میبلعن، اصلا دیگه برای توسعه تجارت چیزی نمیرسه. به خاطر همین تعداد رایزنای بازرگانی ما کمتر انگشتای دو دسته، هیچی، چون میگه من بودجه ندارم. چرا؟ بعد این بودجه هم بودجه هزینه کرد میبینه، بودجه برای سرمایه به دست آوردن و سرمایه گذاری و سود بالاتر نمیبینه. اما شما بیا اتاق بازرگانی، سایر مراجعی که در بخش خصوصی متولی هن، حتی خود اصناف رو ازشون کمک بگیر، شما سازماندهی کن، نظارت کن، ساختاربندی کن، هویت هم شما بده بهشون. مثل همین کاری که بعضی کشورهای دنیا غربی‌ها میکنن یا خود ترکیه حتی انجام میده. هزینه رو اون سرمایه میبینه. و دو موقع دفتری که شما گفتید اون زمان اگر راه افتاد
معنا پیدا میکنه،
معنای عملی پیدا
خیلی
میکنه.
خیلی متشکرم. آقای منصوری هم به ما پیوستن. آقای منصوری، من خواهش میکنم اگر نظری در رابطه با صحبت دوستان دارید بفرمایید.
واقعیتش اینه که بسیاری از این مسائل در واقع منطقی و واقع بینانه است، اما دو نکته خیلی مهمه که کمتر بهش توجه شده. یکی اینکه دولت‌های ما دولت‌های نفتی هست و این مسئله خود به خود، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، کم یا زیاد تأثیر روی روابط اقتصادی خارجی گذاشته و می‌گذارد. این یه نکته خیلی مهمه که کمتر بهش توجه میشه. نکته دوم این که دستگاه‌های ما غالباً دچار یک نوع بی‌ثباتی در مدیریت و سیاست هستن و که اشاره شده تو این مطلب مهمی هم هست. این دوتا دست به دست هم داده، در نتیجه ما نتوانستیم از ظرفیت‌های اقتصادی دنیا استفاده کنیم و حتی در جهت تقویت اقتصاد خودمون. یه نکته است که فوق‌العاده مهمه. این چند سالی که یه مقداری به هر حال فشار تحریمی و مسائل ارزی و پیشوند ملازم میکنه که یه تکانهایی داره تو کشور لااقل شروع شده و در بعضی مواقع هم یه پیشرفتای خوبی هم شده، امیدواریم هم ادامه پیدا بکنه. حالا شما فکر کنه اگر این روند چند دهه ادامه میکرد یا از این بعد ادامه بکنه وضعیت کشور چقدر فرق میکنه؟ و من سفیر ایران در چین بودم، باور میکنید که ما هر چه فریاد میزدیم واقعا تو تهران هیچ انعکاسی نداشت، هیچ انعکاسی نداشت.
از چه جهت آقای منصوری؟ دقیق بفرمایید.
مثلا ما رایزن اقتصادی میخوایم، مثلا ما اطلاعات کافی میخوایم، مثلا ما به هر حال تو مشورت ها ما هم دخالت بدیم، مثلا اینکه به هر حال رفت و آمدها باید حساب کتاب داشته باشه، یک طرفه نباید بشه، خرید یک طرفه نباشه. می آمدن اونجا مثلا می گفتن که ما نمیدونم چند هزار اتوبوس میخوایم بخریم، خود کارخانه سازنده تعجب میکرد، واقعا شما امکانات تو ایران دارید اومدی از من بخرید؟ بعضی حرفا اینها نکات خیلی مهمیه که کمتر بشه. اگر بخش خصوصی فعال بشه و بهش بها بدن و از کنم که کمکش کنه به رایزنهای قوی ما داشته سفارتخونه‌مون، میتواند یه مقداری از این پراکنده کاری ها و بی ثباتی ها رو جبران.
درسته. حالا یه سوال من میپرسم، شما امکان و اختیار این رو نداشتید که از رایزنان در واقع محلی استفاده بکنید، یعنی کارمندان محلی که بابت این موضوع باشن حداقل به کمک این اتفاق بیان؟ البته الان شرایط رو نمیدونم چه جوری هست، حالا اون زمان شما.
نه امکان نداره، به دلیل این که اولا طرف باید با دستگاه های ایرانی باید کار بکنه و آگاه باشه به مسائل ایران، یک. دوم این که به هر حال در نظر میزان اعتماد و شناسایی و مسائل به هر حال خاص قطعا باید متوجه میشود. ما بارها و بارها این موضوع رو مطرح کردیم که کارمند وزارت خارجه هر قدر هم که تلاش بکنه که نمیتونه یه آدمی باشه که به هر حال به مسائل اقتصادی و جزئیاتش اشراف داشته باشه، ولی خب عملا توجه نمیشه.
خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای دارید برای در واقع پایان صحبتتون بفرمایید. خیلی متشکرم آقای منصوری، جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین. آقای حسنی، حالا تو صحبت‌های منصوری همین آخرش هم بود، یعنی همون صحبت‌هایی که ما داریم تا حالا انجام میدیم، اینی که برنامه نداشتیم، حالا حداقل بگیم نداشتیم، و انشالله حالا این اتفاقاتی که داره میفته همه سرلوحه این کار باشه که برنامه هم در کنارش بیاد، چون ما سند رو امضا کردیم، برنامه هم الان کنارش بیاد و بتونیم اون برنامه اجرایی داشته باشیم. ضمن اینه که ما نیاز به برنامه های کوتاه مدت داریم. برنامه های بلند مدت معمولا به عمر دولت ها کفاف نمیده، 4 سال و 8 سال، و عملا نتیجه میره برای یک دولت آینده، دولت دیگه هم میاد میبینه، حالا اونم کارا و سیاست های خودش رو داره، که این هم البته اشتباه هست با توجه به فرمایشی که آقای سفرنژاد هم فرمودن. ما مسئله اقتصادی رو اگر واحد بهش نگاه کنیم، دیپلماسی خارجی رو واحد بهش نگاه کنیم، میشه اینا رو برنامه‌ریزی بلند مدت هم روش داشت. خلالی هم تو سالیان مختلف براش اجرا نمیشه و عملا با تعویض فقط یه وزیر و وزیر مجموعه سر جای خودش باشه. فکر میکنید که این در نهایت به کجا بیانجامد، این که برنامه اگر داشته باشیم و اگر برنامه نداشته باشیم؟
درست. ببینید، وقتی ما بحث مسئله دیپلماسی اقتصادی رو مطرح میکنیم، اصلی ترین و به قولی ابتدایی ترین معنی که از این لفظ به ذهن ما متبادر میشه این هستش که خب بحث سفر خارجی و پیگیری مسائل تجاری خارجی و اینها رو باید پیگیری کنیم. اما یه مسئله مهمی که به قولی در ماهیت این مسئله هست و نهفته است، بحث راهبردگذاری و سیاستگذاری های کلانی هستش که ما برای ادامه مسیر نیاز داریم. به خاطر همینه که وقتی میگیم که متولی این امر باید مشخص باشه و دولت این اهتمام رو داشته باشه، به خاطر همینه. حالا تو برنامه های قبلی چه بنده چه دوستان دیگه مطرح کردن که اصلی ترین مشکلی که ما تو کشور داریم اینه که سند ملی دیپلماسی اقتصادی هنوز نداریم توی کشور. یعنی مجلس و نهادهای اجرایی قانونگذار باید بنشینن با استفاده از بخش‌های خصوصی همفکری داشته باشن و یک راهبرد کلانی رو تعریف کنن. ما وقتی که بحث نهادی مثل سازمان توسعه تجارت یا بخش خصوصی میاد، اینها مجری هستن، نمیتونن به صورت کلان برای کشور سیاست گذاری کنن. ولی وقتی که سیاست گذاری از جانب دولت انجام میشه، یک سندی مثل همین برنامه‌های توسعه‌ای که ما داریم، برنامه هفتمش هم داره تدوین میشه، با تدوین بشه به صورت 5 ساله 10 ساله و در هر موعد مقرر مورد بازبینی قرار بگیره، یه ارزیابی بشه، یه به قولی فیدبک گرفته بشه از اهدافی که محقق شده، اهدافی که محقق نشده، که هم آسیب شناسیش انجام میشه، کجاها ما گیر داشتیم، کجاها ما مشکل داشتیم، و همین که مسیر پیش رو مشخص میشه. یعنی وقتی که ما راهبردهای کلانمون میان در سیاست خارجی اعلام میکنیم که راهبرد نگاه به شرق، خب یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های راهبرد نگاه به شرق بحث مسئله اقتصاد هست. سوالی که هست اینه که ما چه برنامه برای اقتصاد داریم در تعامل با شرق و در نگاه به شرق. چند وقتی پیش خبر اومد که بانک‌های ایرانی دارن با بانک‌های روسی همکاری می‌کنن بحث نقل و انتقالات اتفاق بیفته. خب همین ظرفیت بین ایران و چین هم هست. این یکی از چالش‌ها و مشکلاتی که الان چینی‌ها تو بحث سرمایه‌گذاری تو ایران دارن بحث تحریم‌هایی هستش که از جانب ایالات متحده علیه ما اعمال شده. خب اگرچه چین به لحاظ سیاسی با آمریکا مشکل داره، ولی سرمایه‌گذار چینی و تاجر چینی به اون بحث سرمایه‌اش داره نگاه می‌کنه، یعنی تضمین سرمایه و امنیت سرمایه و تأمین سود خودش رو داره مد نظر قرار میده. وقتی که ابزاری مثل تحریم یا دست و پاش رو می‌بنده، باعث میشه که خب عقب بشینه و سرمایه‌اش رو نیاره و نتونه استفاده کنه. به خاطر همین راهبردهای کلام و سیاست‌گذاری‌های جدی تو این مسئله برای ما مهمه و اگر هم نداشته باشیم، مسلما با تغییر دولت و نگاهی که ای بسا دولت، چه سران دولت چه وزرا داشته باشن، ممکنه نسبت به مسئله فرق کنه و در روابط بین دولت‌ها در دیپلماسی اقتصادی اون چیزی که مهمه بحث تداوم داشتن این روابط هست. وقتی که ما میگیم که در 23 سال اخیر اولین سفر رسمی اتفاق افتاده، این نشون میده که ما هنوز از جانب خودمون اون اهمیت چین رو به قولی نشناختیم. یعنی سیاستگزار باید اهمیت این مسئله رو بدونه و در تعاملاتش به صورت جدی بهش توجه کنه. وقتی که این اتفاق افتاد، هم رفت آمد افزایش پیدا میکنه، چون به قول آقای صفرنژاد تصویری که سمت شرق و جنوب شرق آسیا دارن تو ذهن ما ایرانی ها تصویر مثبتی. یعنی وقتی یه دوره خب ایرانی ها میرفتن ژاپن کار میکردن، به قولی اون حباب اقتصادی که ژاپن داشت براشون خیلی چیز داشت. به خاطر همین برخلاف اتفاقات که تو سابقه تاریخی داره نسبت به غرب و اینها ما تجربه کردیم، ولی به لحاظ فرهنگی هم ما امکان همکاری با اینها رو داریم. ولی اینکه راه بردمون به صورت کلام مشخص نیست، این داره ما رو دوچار سردرگمی و ابهام میکنه و مسلما بخشای خصوصی، تجار دیگه، سازمانها تابعه مثل سازمان توسعه تجارت و اینها، وقتی بخوان وارد بشن تا احساس کنن که دولت داره عوض میشه و نگاه ها داره تغییر میکنه، ممکنه اینها هم دستخوش تغییرات و تحولات باشن. ولی اگه نقشه راه مشخص باشه، الزامات مشخص باشه، حتی حمایت نهادهای مثل مجلس پشت این قضیه باشه، مسلما کار راحت تر میشه. یعنی با تغییر شخص و نگاه تحول چندانی تو روابط اتفاق نمیفته.
خیلی ممنون، نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردین. آقای صفرنژاد، یه نکته‌ای که خیلی هم باز قابل اهمیته، مثل بقیه نکاتی که واقعا داریم روش گفتگو میکنیم و بحث میکنیم، موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه است و عملاً خب خیلی تأثیر میتونه داشته باشه. موضوع روسیه مطرح شد و مطمئناً ما وقتی این رو با کشورهای مختلف داشته باشیم خیلی تحت تأثیر میذاره. و یه نکته ظریف‌تر که تو فرمایشات آقای حسنی هم بود، صنعتگران و تجار ما که نیاز به واردات مواد اولیه یا کالاهای مختلفی دارن از کشور چین، وقتی که وارد معامله میشن، عملا اون باز نقل و انتقاله براشون مسئله ساز میشه، حتی برای اونها، چون از جانب ما که مشکلی نیست، از جانب اون طرف هست به دلیل تعاملاتشون که با کشورهای دیگه من جمله آمریکا دارن. فکر میکنید این پیمانهای پولی دو جانبه چقدر میتونه مؤثر باشه و با چه راهکارهایی میتونه این موارد رو برای ما راحت تر بکنه؟
ببینید، یکی از اسناد امضا شده تو این سفر همین بحث پیمان پولی با چین هست. حالا انشالله امیدواریم که اجرایی بشه، بدنه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقاومت نکنه. ما متاسفانه بدنه اقتصادی کشورمون از اساتید محترم دانشگاه‌ها تا حوزه‌های اجرایی عمدتاً به جز دلار و یورو، تازه اونا بعضن یورو رو هم قبول نمی‌کنن، به جز دلار اصلا پولی رو نمی‌شناسن در دنیا. این سواد باید به روز بشه، بومی بشه. متوقفن اینها در گذشته، یعنی اساتیدی هستن ایستا به نظر من، اینا به روز نیستن. این که خب الان سالها سویفت بسته است، باز این استاد دانشگاه میشینه و داره همون حرفای گذشته رو میزنه. شاگرد اینجوری تربیت میشه، میره میشینه تو بانک مرکزی و وزارت اقتصادم همینجوری داره رفتار میکنه. آقا اگر در و پنجره اینجا رو بستن، عقل حکم میکنه من برم دو تا در و پنجره دیگه باز کنم، نه که بمونم توی خفه بشم توی فضا. ببینید، در ساختار شانگهای یه بانکی تأسیس شده که قراره بشه رقیب سویفت. روسیه اومده 20% پشتوانه روبل رو سهام این بانک خریده، این بانک رو خریده رو پشتوانه روبله. روسا میدونید در یه پروسه زمانبندی، یه خانومی که تاتار هم هست 13 سال الان مدیر بانک مرکزی شونه از قبل از جنگ اول اوکراین، و این بنده خدا راهبری کرده حوزه پولی مالی رو و تو این روند 12-13 ساله اومده ذخایر روسیه رو تو خارج تبدیل کرده به شمش طلا، طلا رو کرده پشتوانه روبل و تجارت بر پای پول ملی رو تو روسیه داره اجرایی میکنه. 20% از این ذخایر روسیه رو آوردن تو این بانک تو شانگهای، سرمایه گذاری کردن که بشه سویفت بین اعضا. خب این چقدر فرصت خوبیه این، ما هم در دو جانبه هم در چند جانبه میتونیم این ایستایی رو از بین ببریم، این تحریم رو از بین ببریم. چرا آمریکا بیانیه میده برای سفر آقای رئیسی به چین؟ چون میبینه این یک پنجره جدیده، یک تنفس جدیده برای کسی که به زعم آمریکا دشمنشه. ایران چین رو هم آمریکا دشمن میدونه، همکاری دو تا دشمنو بر نمیتابه. برخلاف این آزادی و دموکراسی که شعار میدن که همه دروغه، در عمل همین یه ارتباط رو هم بر نمیتابه. خب ببینید همین یه رفرنس خوبه که ما باید بیشتر از این رو این تلاش کنیم. امروز آقای وزیر محترم اقتصاد و رئیس محترم بانک مرکزی برای اینکه جو دلار و یورو رو بتونه مدیریت کنه باید بره با حدود 30 کشور دنیا که ما باشون تجارت داریم بر پای پولهای ملی پیمان پولی امضا کنه. این یعنی خوشایند. بالاترین به نظر من دستاورد آقای رئیسی اجرایی سازیه پیمان پولی ایران و چینه، یوان و ریال. چون ببینید همون 15 سندی که گفتم در خلالش از 280 تا 400 میلیارد دلار قرار چینی‌ها در ایران سرمایه گذاری کنن، این سرمایه چجوری باید بیاد ایران؟
نقل و انتقالاتش
اگر بر پای دلار باشه که قفله، که سویفتی وجود نداره. این باید پیمان پولی اجرایی شه. یعنی من اگر جای آقای رئیس جمهور محترم باشم یه کمیته ویژه تشکیل میدم، یا موقع ظرف یک هفته برید این کارو اجرایی کنید، امضا شد دیگه سند، برید اجرایش کنید دیگه، برید دنبالش. اما مقاومتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ما هست نمیذاره. من بهم میگم نفوذ، نه نفوذ مستقیما، نفوذ در تفکر و اندیشه. آمریکایی تکنوکرات تربیت کرده، فرستاده تو دانشگاه و مرکز اقتصادی ما، اینا نمیذارن. آقا 44 سال آمریکا دنبال سرنگونی نظامه، تو شما چرا هنوز بهش امید داری؟ چرا هنوز کعبه آمال تو در اقتصاد دلاره؟ آمریکا امروز با چاپ با هزینه 10 سنت یه 100 دلاری چاپ میکنه، 100 دلار ثروت دنیا رو مال خودش میکنه، یعنی 1000 برابر سرمایه گذاری. و من تعجب میکنم به اون استاد دانشگاه در کشور و به اون کسی که الان نشسته خوش کارشناس میدونه تو وزارت اقتصاد ما، بانک مرکزی ما، که الان دل بسته به امید این که با این دلار رفع گره اقتصادی کنه. یعنی اینا هر موقع میشینیم ما دور هم، حالا تو بحث‌های سیاسی شما بحثون اقتصادیه، میگن که آقا ما باید توازن برقرار کنیم. میگم توازن با کی؟ غرب که هر کی تو این 44 سال آدم کشته تو ایران، ترور کرده، سر بریده، الان تو غرب سیتیزنه، اقامت گرفته. اما این ور قصه این نیست. توازن با کی؟ ببین شما اصلا راه سومی نداری توازن برقرار کنی.
ببینید جناب سفرنژاد یه نکته
که حالا این بحث اقتصادی من جمله تموم شه، ببین من بحثم اینه. پس پیمان پولی اجرایی سازیش راه. ببینید در مورد روسیه استاد من 14 سال طول کشید این پیمان پولی اجرایی شه. 14 سال یعنی 5 تا دولت زحمت کشیدن تا این پیمان پولی اجرایی شه. در مورد چینی خیلی دیره. اگر میخواییم دستاورد سفر آقای رئیسی اقتصادی نقد مردم ببینن، ببینید 400 میلیارد دلار میدونی اگر وارد این جامعه بشه تبدیل به ساخت و ساز قراره بشه دیگه، سرمایه گذاریه. میدونی چقدر بیکار میره سر کار، چقدر چرخ اقتصادی
میره، گردش اقتصادی با
بله.
گردش
خب
اقتصادی.
اینو شما تنها راه به گردش در آوردن این سرمایه دور زدن سویفته، یعنی پول ملی، پیمان پولی. این پیمان پولی که با روسیه رو انداختیم الان هر روزم تو تابلو داره نرخش به روز میشه. خوشبختانه بیش از 40 خورده‌ای بانک در روسیه هم پیوستن به این دیگه، یعنی تجارت تسهیل شد. همینو با همین شتاب، اما نه 14 ساله، 14 روزه. اگه میخوایم کار جدی انجام، کار جهادی انجام بده دولت در روز اقتصاد، گشایش ایجاد کنه. که اون سوال اول شما رو من میخوام جواب بدم. شما گفتی دستاورد ملموس چیه؟ دستاورد ملموسش اینه یه کمیته ویژه جهادی بذاره این پیمان پولی رو عملیاتی کنن و شما مطمئن باش گشایشش رو در اقتصاد خواهید دید.
یه نکته ای که همه این صحبت‌های ما داره و شنونده ما بهش داره فکر میکنه،
بله،
اینه که من دستاورد این رو تو زندگیم چطور باید ببینم. چطور انجام بشه. این مسائلی که شما فرمودید در رابطه با اجرایی سازی، این واقعا نکته مهمیه.
بله.
یعنی ما اگر اصل موضوع بر اینه که یه کاری می‌خوایم بکنیم برنامه نداشته باشیم، این رو در رابطه با خودمون نمیگم، کلی دارم میگم. بله. هر کاری بخوایم بکنیم برنامه براش نداشته باشیم به نتیجه نمیرسه، مشخصه.
بله.
ولی تو این زمینه شما و در رابطه خود آقای حسنی هم الان خیلی به موضوع اشاره کردن، این موضوع بحث اجرایی سازی است. یعنی ما تو اجرا اگر بتونیم همه این دستاوردهایی که میگیم تو این تفاهمات، همه اینایی که نوشتیم، سندهایی که امضا کردیم، اگر بهش برسیم نتیجه مثبت میده. یه پرانتز هم اینجا باز کنم برای شنوندگانمون که اگر موضوعی که در رابطه با دلار صحبت رو کردن آقای سفرنژاد، یه جستجوی ساده بکنید توی اینترنت و سابقه به وجود اومدن دلار و اینکه چرا دلار شده پول بین در واقع حالا کشورها و اصلا فلسفهش از روز اول چی بوده، بعد به کجا رسیده و چجوری امروز رسیدیم به این موضوع، فکر میکنم بد نباشه برای اینکه ذهنیت اقتصادی دلاریمون رو یه ذره پرورش بدیم، ببینیم این از کجا ناشی شده که صحبتهایی که آقای سفرنژاد به درستی بهش اشاره کردن و این در منطق اقتصادی ما هم متاسفانه نشسته رو بدونن که واقعا اون در واقع رفرنسش کجاست و از کجا داریم در رابطه با این صحبت.
آقای مهندس، من یه مثالی براتون بزنم. ببینید، کشوری که میره با یه کشور دیگه سند امضا میکنه که 400 میلیارد دلار بیاره تو کشورش سرمایه گذاری کنه، قاعده اینه دیگه، بازار سرمایه ما بورسه، بورس میبایست به واسطه این خبر رشد میداشت، اما دو سه روز گذاشتن سرازیری. نفوذ رو ببینید شما، مقاومت رو ببینید، نخبگان در کش، نفوذ مستقیم نیستا، من بمیگم نفوذ در تفکر و اندیشه،
نه مسائل اقتصادی،
چون داره ضد انقلاب پمپاژ میکنه.
چرا یعنی هر جا لازم بود شما باید
چرا ببینید بشید. چرا باید در صورتی که میخواد 400 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور بشه بورس من باید بشه منفی؟ این بجز اینه که این خواسته طرف مقابله. ببینید من یه مثال براتون بزنم، ما اگه با این 30 کشوری که تو دنیا تجارت عمده رو داریم پیمان پولی داشته باشیم دیگه به دلار و یورو چه نیازی داریم؟ اون سوالی که شما گفتید همین دو دقیقه قبل، یه دقیقه قبل گفتید آقا دستاورد ملموس، من میگم دستاورد ملموس پیمان پولیه. اگر همه چیه ما به دلار و یورو گره خورد، دلار و یورو بالا رفت، مردم این آثار سوء رو میبینن. اما اگر ما وابستگی از دلار و یورو رو هی بندهاشو قطع کنیم،
تقسیم بکنیم در واقع،
بله، وابستگی به دلار و یورو کم بشه، این نوسان هم کم میشه و مردم اینو راحت حس میکنن. چرا باید همه چی ما به دلار و یورو گره بخوره؟ من بحثم اینه. حالا یه دوستی هم میگه آقا شما میگی پیمان پولی، خب اینا در مقابل دلار و یورو پایین بالا میرن. گفتم خب برن. بحث من سر نوسانات کاذب غیر منطقیه، نوسانات ناشی از عملیات رسانه‌ای روانیه، نوسانات سایه انداخته از مباحث سیاسیه، از رو دشمنی طرف مقابله. ما داریم بحث اقتصادی میکنیم. در بحث اقتصادی شما باید با دو تا چهار تا حرکت کنی. در این دو تا چهار تا عقل به من حکم میکنه، جایی که سویفت رو من بسته سالها، من اصلا تجارت رو موجه قطع کنم. یه دوستی میاد، یه استادی میاد، همین چند روز پیش در یک دانشگاه مطرح کشور میگه آقا ما بیاییم فرصت جنگ اوکراین استفاده کنیم، انرژیمون رو بفرستیم اروپا. گفتم استاد عزیز، تو یا نادانی یا خودتو زدی به نادانی. اروپا الان 20 ساله اما داره نفت میخره، به ما پول نمیده، بلوکی کرده اینا رو تو حساب. بعد یه ضد انقلاب ایرانی میره شکایت میکنه هی دارن حسابای ما رو خالی میکنن. آقا کره جنوبی که یه دونه ناخن کوچولوی آمریکاست دیگه، یعنی انقدر دست نشانده و مزدوریش با آمریکا به همه ثابت شده، 7 ساله اما نفت خریده پول نمیده. تازه هر روزم میگه میدم، بعد میگه اینقدر ازش کم کردم و چون تو بانک نگه داشتم با دهنکجی.
خیلی متشکرم.
بعد دوباره نخبه من میاد میگه آقا به کره جنوبی نفت بده، به ژاپن نفت بده.
این نکته در واقع حالا حذف دلار و حالا بحث حالا اون بحث نگاه‌های پولی دو جانبه و چند جانبه، آقای حسنی، نکته خیلی مهمیه که تأثیر میذاره. اما به هر حال این موضوعی نیست که ما بشینیم امروز به این فکر کنیم که ما امروز می‌خوایم حذف بکنیم و از فردا حذف بکنیم. خب این موضوع تدریجی است، اثرگذار، مسائل مختلفی رو در بین داره و بعد نگاه بازار خیلی مهمه، چون بازار بخواد تأثیر بگیره از این موضوع، بازار وقتی همراهی نکنه، یعنی وقتی اون صنعتگران و تجار و اینها همراهی نکنن، دلیلش هم اینه که اون مسیرهای اجرایی رو ما درست پایه نذاشتیم. چون اگه درست پایه بذاریم خب همه دوست دارن استفاده کنن، منفعت ببرن و دقیقاً همون نگاه اقتصادی است، دو تا چهار تا باید جواب بده. اگر جواب نده و این اتفاق نیفته، ما دوباره با یه چالش دیگری مواجه خواهیم شد. شما فکر میکنید که ما برای اینی که این دستاوردهای حالا همین سفر اخیر و در رابطه با همین سفر چین داریم صحبت میکنیم رو بخوایم اجرایی بکنیم، فارغ از مسائل پولی دیگر چه فاکتورها و المانهایی میتونه تحت تاثیرش بذاره برای اینکه ما بتونیم اون رو ملموس احساس کنیم؟
درست. ببینید اولین مسئله‌ای که میشه تو این زمینه مطرح کرد به قولی وظیفه‌ای که بر عهده شما و همکاران شماست، یعنی کلید واژه‌ای که خود رهبری تو زمینه جهاد تبیین مطرح کردن، این باید برای مردم ما شفاف سازی بشه. اون اوائلی که این سند همکاری امضا شد خیلی ها گفتن که آره، مثلا عبارات عوام بود دیگه، میگفتن آره ایران فروختن به چین رفت، و در حقیقت فرصت هایی که میتونست این سند همکاری ایجاد کنه رو برای مردم جا نیفتاد.
البته عوام نمیگفت ضد انقلاب تو در...